بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. از سلام و تسلیت دارم شب ضربت خوردن حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و خدمت همه عزیزان. و بحثی که از جلسه گذشته ما دنبال کردیم پیرامون معجزات غیر قرآنی نبی مکرم بود، بعضی که به صورت مفصل بحث اعجاز در قرآن رو مطرح کردیم و وارد شدیم که پیامبر اکرم معجزات غیر قرآن داره. خب با چند جلسه شبهه کسانی که گفته بودن که نه پیامبر فقط تنها معجزش قرآنه پاسخ دادیم. از جلسه گذشته بحث معجزات نبی مکرم مطرح شد غیر قرآنی. جلسه اول پیرامون معجزات حین ولادت حضرت گفتیم چه اتفاقاتی افتاد و اینها رو علاوه تاریخی مورد ارزیابی قرار دادیم. حالا این جلسه که ما در خدمتتون هستیم، بحثی که مطرح میشه پیرامون کودکی حضرت و معجزاتی که در خصوص این وجود مقدسه. این معجزه همچنان که در جلسات گذشته ما تکرار کردیم امر خارق‌العاده‌ایه، امریه که به صورت عادی هر کسی تحقق پیدا نمیکنه، خلاف قوانین طبیعته. به صورت عادی قانون اینگونه خروجی نداره. خب در موجود در ارتباط با انبیاء عظام وقتی ادعای نبوت کردن و صحت ادعای خودشون معجزه اقامه کردن، خارق عادت انجام گرفت، این دلیل بر حقانیت این نبی هستش. اما خب در مورد نبی مکرم قبل از اینکه ایشون مبعوث بشه در 40 سالگی فراوان معجزاتی رؤیت شده و افرادی میدانستن که ایشان پیامبر خواهد بود. این شخصیت اول نظام آفرینشه. شخصیت هایی مثل حضرت عبدالمطلب، شخصیت هایی مثل حضرت ابو طالب، مثل حضرت آمنه، مثل فاطمه بنت اسد، شخصیت ها میدانستن. حتی بسیاری از اهل کتاب در کتاب هاشون ویژگی های نبی مکرم، حتی حوادثی که در ولادت حضرت اتفاق میفته در کتاب هاشون اومده بود و اینا رو میدانستن، تطبیق میدادن، میدیدن همونه. خب حالا ما این جلسه وقتی که نبی مکرم به دنیا اومدن به بعد میخوام وارد بحث بشیم و همینطوری معجزات رو از لحاظ سنین حضرت مورد ارزیابی قرار بدیم و بعد یک تقسیم بندی داریم انشاءالله در مورد اقسام معجزات نبی که اونها رو بیان میکنیم. وقتی نبی مکرم به دنیا اومدن، خب حضرت عبدالله پدرشون از دنیا رفته بودن و حضرت آمنه مادرشون در یک وضعیتی بودن که شیر نداشتن، نمیتونستن این بچه رو شیر بدن. خب طبیعتاً وقتی زنها در این شرایطی هستن، در قدیم الایام اینا دنبال دایه میگشتن، یعنی یه خانم دیگه ای که بچه ای داره و دارای شیر هست، خب میومدن که این فرزند رو به اون میدادن به عنوان دایه و اون شیرش میداد. ما فعلا وارد این بحث میخوام بشم که اول اینکه وقتی که حضرت رسول به دنیا میان و حضرت آمنه شیر نداشتن، بر اساس یه سری روایت هایی که اول تا قبل از اینکه دایه جناب حلیمه انتخاب بشه این گونه آوردن که ایشان به یک وضعیتی بودش که همچنان که در مورد امام حسین علیه السلام مطرح شده، ببینید بحث معجزه دیگه، شاید الان این عرضی که من خدمتون داشته باشم بگین آقای بعیده، یعنی چی داری حرفو داری امام میزنی، این بیشتر به داستان شبیه. اما وقتی بحث معجزه هستش، امر ممکنه، قدرت خداوندم تعلق میگیره، دیگه جای این بحث ها نیستش. شما می‌بینید که در مورد امام حسین علیه السلام وقتی به دنیا اومدن این گونه آوردن، وقتی به دنیا اومدن نبی مکرم انگشت ابهامو به دهن امام حسین کردن، انگشت ابهام کجا شستشونو به دهن امام حسین کردن. میگه به اذن الله از انگشت نبی مکرم اسلام شیر می اومدش و امام حسین از این انگشت تغذیه میکردن به صورت عادی. خب مشخصه که کاملا واضحه هیچ انگشتی شیر نمیده، اگر انگشتی شیر میداد که این معجزه نبودش که. همچنان که اگه این قلت وارد بشه نسبت به معجزات انبیای سلف هم مطرحه. آقا چطور میشه یه عصای خشک که بخوای بندازی آنی تبدیل بشه به یه اژدهای به یه مار زنده و سحر اون ساحرها رو از بین ببره ببلعه، اون ادوات اونها رو از بین ببره ببلعه. یا مثلا در مورد حضرت عیسی مرده چطور میشه زنده بشه؟ بله حضرت ابراهیم یه پرنده ها رو میگیره ذبح میکنه، گوشتاشون رو میکوبه، هر کدوم رو یه نقطه ای میذاره، بعد اشاره میکنه به اذن الله هر پرنده اون اعضا و جوارحشون که گوشت ها مخلوط شده به هم میپیونده میشه یه پرنده پرواز میکنه. خب به صورت عادی اتفاق نمیفته. اگه به صورت عادی بخواد اتفاق بیفته که خب این معجزه نیستش که. مثلا حضرت ابراهیم این معجزه رو که اقامه میکنه، حضرت موسی مثلا عصای خشک میندازه اجدا میشه، خب اگه بنا باشه خب میگه که فلانی هم میتونه این کارو بکنه، فلان ساحر هم این کار ازش برمیاد، میتونه این کارو بکنه. خب دلیل بر اینه که شما پیامبر هستی. حالا ببینید در مورد نبی مکرمم این گونه حدیث معتبری در اصول کافی جلد اول صفحه 448 در مناقب ابن شهر آشوب هم جلد اول صفحه 59 آورده که علامه مجلسی حدیث رو میاره به اعتبار سندی میگه حدیث معتبر که امام صادق فرمود چون حضرت رسول متولد شد چند روزی گذشت از برای آن حضرت شیری به هم نرسید که تناول نماید، پس ابو طالب آن حضرت را بر پستان خود میانداخت و حق تعالی در آن شیری فرستاد و چند روز از آن شیر تناول نمود تا ابو طالب حلیمه سعدیه را به هم رسانید و به او تسلیم نمود. یه معجزه. علاوه بر این که شخصیت حضرت ابو طالب رو نشون میده که یه شخصیتیه که وصی الهیه، شخصیتی که امام صادق فرمود ایمان ابو طالب رو اگه توی کفه بذارن، ایمان ثقلین کل موجودات رو توی طبقه بذارن، ایمان ابو طالب سنگینی میکنه. یه حرفی نیستش که حالا اکثریت سنی ها میگن که حضرت ابو طالب علیه عزو بالله مشرک از دنیا رفت. خب اگه مشرک از دنیا رفت این معجزه چجوری صادر شده؟ این معجزه یه در مورد حضرت ابو طالبه. همین ویژگی نسبت حضرت رسوله. خب چنین چیزی اتفاق افتاده که بالاخره این بچه اذیت نشه. اینه روایت. در ادامه حدیثی که میخوام خدمتتون نقل بکنم اینه که از وقتی حضرت رسول به دنیا میان خداوند ملکی رو مقرون با پیامبر کرده. یعنی ویژگی که از هینی که آقا به دنیا میان این ویژگی بوده که ملک یا ملائکه‌ای در ارتباط با ایشان بودن و چه ویژگی‌های حالا این فرشته‌ها داشتن، چه کاری میکردن، اینو انشالله این جلسه خدمتتون میخونم. عبارتی که خدمتتون خونده میشه در نهج البلاغه حضرت امیر در خطبه 192 صفحه 300 عبارت اینه که از امیر فرمودن حق تعالی مقرون گردانید با حضرت رسول بزرگتر ملکی از ملائکه خود را که در شب و روز آن حضرت را بر مکارم آداب و محاسن اخلاق می داشت و من پیوسته با آن حضرت بودم مانند طفلی که از پی مادر خود رود و هر روز برای من علمی بلند می کرد از اخلاق خود و امر می کرد مرا که پیروی او نمایم. ببینید این هم ویژگی نسبت به پیامبر. خداوند بزرگترین ملائکه رو وقتی که آقا حضرت رسول به دنیا میان مقرون ایشون گردونده که شب و روز در ارتباط با ایشان بوده و ایشان را نوعی عصمت یا به تعبیری ملکه نورانی در وجود ایشان بوده که به سمت آداب و محاسن سیر میکردن. بعد حضرت امیر میگن که خب این همیشه فرشته بوده و من پیوسته وقتی آقا به دنیا میان از امیر، حالا ما پیوسته در خدمت رسول الله بودم. چه حالتی داشتم؟ مانند طفلی که از پی مادر خود رود و هر روز برای من علمی بلند میکرد، از اخلاق خود و امر میکرد مرا که پیروی او نمایم و هر سال مدتی در کوه حرا مجاورت مینمود که من او را میدیدم و دیگری او را نمیدید و چون مبعوث شد به غیر من و خدیجه در ابتدای حال کسی به او ایمان نیاورد و می دیدم نور وحی و رسالت را و می بویدم شمیم نبوت را. پس باز این از ویژگی هایی که در مورد نبی مکرم از حین ولادت هستش که حق تعالی از ابتدای ملکی رو مقرون نبی مکرم کرد. باز شبیه همین که این ملک عظیمی، ملک بزرگی رو مقرون با حضرت هستش، در این خصوص باد روایتی هستش که جناب ابن عبدالحدید این روایت رو میاره، تو منابع شیعه هم هست. حالا اینجا سند داده از شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 13 صفحه 207 و 208. این روایت از امام باقر علیه السلامه، علامه مجلسی اینو به سند معتبر میداند، نقل میکنند، می نویسن به سند معتبر منقوله که شخصی از حضرت امام محمد باقر پرسید از تفسیر این آیه: الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا. خب ترجمه این آیه رو وقتی نگاه می‌کنی اینه که مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار داده. این آیه رو میاد از امام باقر سوال می‌کنه. حالا من برای که یه حدیث کاملا روشن بشه آیه قبل اینم میخونم. آیه قبل این آیه کلیدی هستش و همچنین این آیه برای اینکه پاسخ بسیاری از این اهل سنت و وهابیت رو بدیم، این آیه آیه خیلی خوبیه. آیه اول، یعنی یه آیه قبل از این آیه که این در سوره مبارکه جن آیه 27 بود، من آیه 26 رو اول میخونم. آیه اینه که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. میگه عالم غیب، عالم بر غیب اوست، خداست. یعنی خدا فقط غیب میداند، عالم بالغیب خداست و هیچ کسی را بر اسرار غیبش آگاه، هیچ کسی بر اسرار غیبش آگاه نمیشود. این آیه را زیاد میبینین در کتاب های وهابیت، میارن که آقا شیعه میگن ائمه شون اینها چیان، اینها علم غیب میدانند و اینا قالی هستن، قلوف میکنن نسبت به ائمه. در صورتی که سریع آیه قرآن میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، عالم به غیب اوه و هیچ کس رو بر اسرار غیبش آگاه نمیکنه. پس این حرفایی که نسبت به ائمه، حتی نسبت به نبی مکرم دارن میگن، اینا قلوفه. تا اینجا درسته؟ قلوفه. آیه بعدی، یعنی همین سوره مبارکه جن آیه 27، اینو میخواد بگه، میگه الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا. میگه عالم، آیه قبلش میگه عالم به غیب اوه، هیچ کس رو بر اسرار غیبش آگاه نمیسازه. بعد استثناء آورده الا، الا خیلی مهمه، بله به طور کلی عالم به غیب اوه، کسی هم آگاه نمیسازه. الا، الا یعنی داره استثناء میزنه. خب چی؟ مگر چی؟ الا من ارتضى من رسول، مگر رسولانی که اونا رو برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر بر آنها قرار داده، یعنی اینها میتونن عالم به غیب بشن. منتها در مورد خداوند متعال، علم به غیب علم ذاتیه. اساسا علم خداوند عین ذات خداوند، دوییت و غیریت و ترکب در علم خداوند نیستش. وجود او، حقیقت او، حیات او، علم او، قدرت او یک حقیقت بسیطه، حقیقت واحده. اما علم ما علمی که با وجود ما فرق میکنه، ما میبینیم وقتی بچه هستیم که به همین اندازه ای که میدونیم هر چی سنمون بالای علممون داره بیشتر میشه، یهو یه اتفاق میفته میبینی علممون پرید. پس نشون میده علم ما ذاتیه با نیستش. اگه ذاتیه با بود تا ذاتمون باشه باید بود، و ذات که تغییر نمیکنه، وقتی تغییر نمیکنه علم هم نباید تغییر بکنه. علم ما غیر ماه، اما علم خدا این ذات. حالا این علم غیب خداوند ذاتی خداوند، اما در مورد الا من ارتضا، الا من ارتضا من رسول، این چیه؟ این اعطاییه، یعنی خداوند اعطا کرده در وجود اینا، به ودیعت نهاده. پس خداوند به ذات عالم بالغیره، اما انبیا که الا من ارتضا من رسول، بالعرض و به تبع ذات ربوبیت، به اعطای ذات ربوبیت دارای علمن، و اینکه پیامبر اکرم علم غیب داشته باشه ذاتن نه، به تبع بالعرض به اراده پروردگار در وجودی قرار بده. صد عقل نیستش، با این آیه هم قابل جمعه. پس خب حالا روایت اینه که شخصی میاد امام باقر این آیه رو سوال میکنه، حضرت همون حق تعالی موکل میکرداند به پیامبران خود ملکی چند را که احصا میکنن اعمال ایشان را و ادا میکنن به سوی ایشان تبلیغ رسالت ایشان را. یعنی اینها میان از نایه خداوند دستورات خداوند رو القا میکنن به این نبی مکرم. این نبی هایی که قرار داده، بس ببینیم به صورت کلی انسان غیب نمیدونه، اما اگر چنانچه الا من ارتضا من رسول فانکه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا. اینجا اگر چنان این گونه باشه که مراقبینی داره، این رسولانی که برگزیده شدن از پیش رو و از پشت سر مراقبینی داره، انبیایی دارن به اینها دستورات این نبی رو القا میکنن، حتی امور غیبی رو به این نبی میگن، اموری که به صورت عادی غیر خداوند کسی نمیداند. آقا امام باقر توضیح میدن که بله این ویژگی هستش و این وظائف این نبی و این ملائکه میگن، و موکل گردانید به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ملکی عظیم را، از روزی که از شیر گرفتن آن حضرت را که ارشاد مینمود اون حضرت را به سوی خیرات و مکارم اخلاق، و باز میداشت آن حضرت را از شرور و مساوی اخلاق، و ندا می کرد آن حضرت را سلام علیک یا محمد یا رسول الله. این روایتیه که از امام باقر ابن ابوالحدید نقل میکنه. پس این ویژگی بوده که فقط در ارتباط با بعد بعثت نبوده، این ویژگیه که علم غیب می دانستن، محافظت داشتن، دستورات اعطا می شده. لذا ما در جلسات گذشته گفتیم که نبی مکرم تابع شریعت هیچ پیامبری نبودن، امت هیچ پیامبری نبودن، حتی حضرت ابراهیم از همون اول اون چیزی که به عنوان دین نهایی بودش، دین اسلام بود، از همون اول به ایشان القا میشد و از همون اول ایشون این ویژگی رو داشتن و طبق همونها عمل میکردن، به این صورت پیش میرفت. اینم خب یه روایت که باز خدمتون خوندم حدیثش. حدیث دیگه ای که باز خدمتون توضیح میدم در مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 59، در خرائج هم جلد اول صفحه 81 اومده. روایت اینجا در مورد جناب حلیمه، حالا بناشون معجزات پیامبر در کودکی رو بیان بکنیم. چه اتفاقی افتاد که حضرت حلیمه رو به عنوان دایه انتخاب کردن و وظیفه شیردهی نبی مکرم رو به عهده گرفت؟ در این حدیث آورده که حلیمه ایشان ماجرای اینکه سرپرستی پیامبر رو میپذیره رو میاد تعریف میکنه. مینویسن در سال ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوشسالی و قحطی در بلاد به هم رسید و با جمعی از زنان بنی سعد به سوی مکه آمدیم که اطفال از اهل مکه بگیریم و شیر بدهیم، و من بر ماده الاغی سوار بودم، کمراه یعنی پیر بوده، زیاد این راه نمی رفته و شتر مادهی همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان آن جاری نمی شد. و وضعیت مالی جناب حضرت حلیمه خراب بوده، از اطراف میان مکه که بالاخره این کسانی که نیاز به دایه دارن کودکان رو بگیرن که در قبال اون بالاخره یک پولی دستشون بیاد. خب با یک شتری و الاغی به این وضعیت وارد مکه میشن. و فرزندی همراه داشتم که در پستان من آنقدر شیر نمیافت. حالا ایشون فرزندی هم داشته، اونقدر هم شیر نداشته، ولی خب چون مشکل مالی داشته بالاخره اومده سمت مکه که قناعت با آن توان کرد و شبها از گرسنگی دیدش آشنای خواب نمیشد، یعنی باز برای همون بچه خودش هم شیر نداشته. و چون به مکه رسیدیم هیچ یک از زنان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نگرفتند. چرا نگرفتند؟ برای اینکه حضرت یتیم بود. گفتن یتیمه، وقتی یتیمه اون پولی که بخوام به دست بیاریم به تعبیر به دست نمیاریم. تا می اومدن گفتن یتیمه، می گفتن نمیپذیریم. و امید احسان از پدران می باشد و چون من فرزند دیگر نیافتم رفتم آن در یتیم را از عبدالمطلب گرفتم. دیدم چاره ای ندارم، بگیرم پدر بزرگ چه بسا در اعضای این شیر دادن به من یک پولی بده. و چون در دامن گذاشتم نظر به سوی من افکن، نوری از دیده های او ساطع شد، از چشمان او نوری ساطع شد و آن قرة العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت نمود و ساعتی تناول کرد، پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من گذاشت و از برکت آن حضرت هر دو پستان من پر از شیر شد که هر دو را کافی بود. و چون به نزد شوهر خود حضرت را بردم، آن حضرت را شیر از پستان شتر ما جاری شد. حالا این اثرات که در ارتباط با خود ایشان بوده شیرشون زیاد میشه. میبینی اون حیوانی هم که شیر شتری که ازش استفاده میکردن و تناول میکردن شیر نداشته، به برکت پذیرفتن این کودک این شیر این شتر هم زیاد شد، آنقدر که ما را و اطفال ما را کافی بود. پس شوهرم گفت ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت اون نعمت به ما آورد. و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش خود سوار کرده رو به کعبه آوردم و به اعجاز آن حضرت 3 مرتبه سجده کرده، یعنی همون خر و الاغی که هستش، دیدم که اومد چی سجده کردش، رو به کعبه سجده کردش. اینم توضیح دادم خدمتتون، اینم استبعادی نداره با توجه به مطالب درون دینی. اولا تمام عالم تسبیح خداوندو میکنه، آیات فراوانی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم تسبیح خدا میکنه. تسبیح خداوند فرع بر شعوره، یعنی عالم خدا رو میشناسن، حد سنگ خدا رو میشناسن، درخت خدا رو میشناسن و تسبیح او را میکنن. عالم بر خداوند کرنش میکنن، سجده میکنن. و نجم و شجر و یسجدان در سوره مالک الرحمن میخونیم، و نجم و شجر و یسجدان، نجم اون گیاه، یا به معنی دیگه ستاره بگیریم، و شجر و یسجدان، این دوتا خدا رو سجده میکنن. منتها سجده می معنی نیستش که 7 موزه به زمین برسه، درخت سجدهش به اقتضای خلقت خودش کرنش میکنه در مقابل ذات ربوبیت، حیوان در اقتضا به اقتضای خلقت خودشه. حالا جناب حلیمه میگه همین الاغی که کند میرفتش وضعیتی بود، وقتی با این اومدیم به سمت کعبه به اعجاز الهی دیدم همین الاغ سجده کرد، 3 مرتبه سجده کرد و به سخن آمده گفت از بیماری خود شفا یافته. ببینید پس نشون میده اون الاغ بیمار بوده که کند راه میرفته، به اذن الهی اون الاغ به سخن میاد، میگه از بیماری خود شفا یافته و از ماندگی بیرون آمدم از برکت آنکه سید مرسلان و خاتم پیغمبران و بهترین گذشتگان و آیندگان بر من سوار شد. یعنی الاغ میاد اقرار میکنه بر اینکه ایشان خاتم الانبیا هستش و با آن ضعف که داشت چنان راهوار شد
که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما با آنها نمیتوانستن رسید. سلامت شد، شفا پیدا کرد بتوید. و جمیع رفقا از تغییر این احوال ما و چهار پایان ما تعجب میکردن و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاد میشد. گوسفندان و شتران قبیله از چراگاه ها گرسته برمیگشتند و حیوانات ما سیر و پرشیر می آمدن. یعنی برکت نسبت به حتی حیوانات، کل حیوانات بوده، حیواناتی که نسبت به خانواده بوده. و در اثناء راه به غاری رسیدیم و از آن غار مردی بیرون آمد که نور جبینش به سوی آسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت حق تعالی مرا موکل گردانیده است به رعایت او و گله آهویی از برای ما پیدا شدند و به زبان فصیح گفتند که ای حلیمه، نمیدانی چرا داری تربیت میکنی؟ یعنی وظیفه رشد کی رو به عهده گرفتی؟ این آهوان به اذن الهی به سخن درآمدند. نمیدونی که وظیفه نگهداری کی رو به عهده گرفتی؟ او پاکترین پاکان، پاکیزه ترین پاکیزگانه و به هر کوه و دشت که گذاشتیم بر آن حضرت سلام میکردن. پس برکت و زیادی در معیشت و اموال خود یافتم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدن از برکت آن حضرت و هرگز در جامعه های خود حدث نکرده. این بچه هرگز در جامعه خود حدث نکرده و نگذاش هرگز عورتش گشوده شود و پیوسته جوانی را با او می دیدم که جامعه های او را بر عورتش می افکن و محافظت او نمود. پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم. پس روزی با من گفت که هر روز برادران من به کجا می روند؟ برادران من به کجا می روند؟ گفتم به چرانیدن گوسفندان. گفت امروز هم من میخوام با ایشان برم اگه شما موافقت بکنیم. چون با ایشان رفت، گروهی از ملائکه او را گرفتن و به قله کوهی بردن و او را شستن و پاکیزه کردن. پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت محمد را دریابید که او را بردن. چون به نزد او آمدم دیدم که نوری از او به سوی آسمان ساطع میگردد. پس او را در بر گرفتم و بوسیدم و گفتم چه شد تو را؟ گفت ای مادر، مترس، خدا با من است. و بوی از او ساطع بود و از مشک نیکوتر. و کاهنی روزی او را دیده نعره ای زد و گفت این است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب را متفرق سازد. خب این گزارشیه که از دایه ایشان حضرت حکیمه نقل شده و اینو در هم کتاب مناقب هم خرائج این گزارش آورده به عنوان معجزاتی که دایه ایشان حضرت حلیمه از ایشان مشاهده کرد. خب اینم نمونه دیگه. یه نمونه دیگه با از معجزات که منحصر به پیامبر نیست. ائمه معصومین و شخص نبی مکرم رشدشون با انسانهای دیگه متفاوت بوده. این در مورد حضرت مهدی رو من دیدم، در مورد سایر معصومینم روایت من زیاد دیدم. حالا این روایت شبیه همون روایت هاست، میخوام بگم گروهی از روایات اینو تایید میکنم. در مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 60 اومده که حلیمه روایت کرده که چون آن حضرت 3 ماه شد بر زمین نشست و چون 9 ماه شد با اطفال میگردید و چون 10 ماه شد با برادران خود رفت به چرانیدن گوسفندان و چون 15 ماه شد با جوانان قبیله تیراندازی میکرد و چون 30 ماه از ولادتش گذشت کشتی میگرفت. میمونم بچه ها حضرت با اینا کشتی میگرفت و جوانان را بر زمین میافکند. پس او را به سوی جدش برگردانید. یعنی رشد فوق‌العاده و معجزه‌آمیز در مورد حضرت زهرا هم من دیدم همچین ماجرایی رو. دیدم به سایر معصومین من همچین مسئله رو دیدم. اینم به عنوان یکی از معجزات، رشد خارق‌العاده‌ای که گزارش شده نسبت به این بزرگوار. نقل دیگه ای که باز میکنم از کودکی، از جناب فاطمه بنت اسده. خب اینطور که نقل کردن در مورد جناب فاطمه، اول روشن میشه تا حدود 8 سال، تا حدود تقریبا 8 سال گزارش شده که نبی مکرم در پیش حلیمه بودن. یک جهتش هم این بودش که جمعی از اهل کتاب فهمیده بودن این پیامبر خاتم هستش و بنایی که دین رو بیاره که دینهای اینها منسوخ میشه، در صدد به قتل رساندن حضرت بودن و یه جهتی بود که ایشان در مکه نباشه، لذا با این بانو که رفته بودن در نقطه دیگه بودن، در روستایی زندگی میکردن، و عبدالمطلب هر هفته ایشون رو ملاقات میکردن و میدیدن و چی، همچنین حضرت ابو طالب، جهت این گونه بود تا اینکه آوردن ایشان 8 سال بود. 8 سال که شدن سرپرستی وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابو طالب پذیرفت و حضرت ابو طالب این آقازاده رو آوردن در منزل خودشون، در منزل خودشون، و حضرت فاطمه بنت اسد مثل فرزندان خودشون، و حالا میگم به تعبیری که خود رسول الله میگه، توجه به مراتب بالاتر نسبت به من داشتن، نسبت به فرزندان خودشون. در مورد فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت اسد ابن هاشم ابن عبدالمناف که ایشون خودش هاشمی بوده و برمیگرده نسلش به اوصیا الهی، دومین زنی که مسلمان میشه جناب فاطمه بنت اسد، اول حضرت خدیجه بوده و بعد فاطمه بنت اسد میشه. محل دفنشون در قبرستان بقیع هستش و حالا ایشان میاد گزارش میکنه، گزارش میکنه که حالا چه ماجرایی اتفاق افتادش. آورده شده که فاطمه بنت اسد، روایت در مناقب ابن شهر آشوب جلد اول صفحه 64، در صحن خانه ما درختی بود که سالها بود خوش شده بود، پس روزی آن حضرت به نزد آن درخت آمد و دست مبارک خود را بر آن مالید، در ساعه آن درخت سبز شد، آنی این درخت سبز شد و رطب از آن به هم رسید، نخلی بوده، و گفت من هر روز برای آن حضرت رطب جمع می کردم و در ظرفی نگاه می داشتم، چون تشریف می آوردن می دادم و بیرون می برد ایشان و به اطفال بنی هاشم تقسیم می کرد. روزی آن حضرت آمد و من عذرخواهی کردم که امروز درخت رطب جمع نشده، جمع نشده، خب طبیعتا رطبی هم نیست که بخوام به شما بدم. فاطمه بنت اسد علیه السلام گفت به حق نور رویش سوگند می خورم که چون این سخن را از من شنید برگشت به سوی درخت خرما و به سخنی چند تکلم نمود، ناگاه دیدم که یکی از آن درخت ها خم شد آنقدر که دست مبارکش به سر درخت رسید و آنچه میخواست از رطب میچین و باز درخت بلند شد، پس من در آن روز به درگاه خداوند تضرع کردم که ای پروردگار آسمان، مرا فرزندی روزی کن که برادر و شبیه او باشد. این حالتو که میبینه بانو به تضرع میفته، میگه من فرزندی روزی کن که شبیه او باشد. پس در آن شب نطفه امیر المؤمنین علی علیه السلام منعقد شد و به برکت آن حضرت هرگز پیرامون بت نگردید و غیر خدا را نپرستید. این کرامتیه که، معجزه‌ایه که حضرت فاطمه بنت اسد گزارش می‌کنه. این چقدر این بانو پیامبر چه نکات عجیبی داره نسبت بهشون، که وقتی آورده که اینو هم شیعه نقل کرده هم سنی. مثلا در تاریخ یعقوبی صفحه 368 و صفحه 369 من یاد داشت کردم، میگم بعد از وفات فاطمه بنت اسد پیامبر اکرم منقلب بود، بعد خب دور حضرت رو میرم یا علتی همه دگرگونی و آشفتگی شما و حال شما اینه، میگه امروز مادرم فوت کرد، امروز من مادرم از دست دادم. بعد ایشان میفهمن او کودکانش را که گرسنه بودن مرا سیر میکرد، اولویت میداد، مرا سیر میکرد. بعد حضرت پیراهن خودش رو در آوردن، کفن کردن بر فاطمه بنت اسد، خود ایشون فاطمه بنت اسد رو دفن کردن و خیلی نزد ایشان مقرب بود. اینطوری آوردن که حتی در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1891 حضرت میگه بعد پس از ابو طالب کسی چون فاطمه به من نیکی نکرد. تا ابو طالب زنده بود که زنده بود، بعد ابو طالب هیچ کسی مثل فاطمه بنت اسد بر من نیکی نکرد. خب این ویژگیه که ایشان میبینن و گزارشیه که از فاطمه بنت اسد نسبت به کودکی ایشان مطرح میشه. باز گزارش دیگه ای که من خدمت بزرگواران بخونم در مورد کودکی حضرت باد در نقل دیگه این گونه آورده که حالا این جناب حلیمه هم حساب شده بوده، درسته وضعیتی بوده که ایشان نیاز به پول داشته، وضع مالش خراب بوده، اومده مکه، اما زنان دیگه این بودن، حساب شده بوده که حلیمه انتخاب بشه. سندی که خدمتتون عرض میکنم از این ماجرا که در کتاب انوار آورده، مرحوم علامه مجلسی هم نقل میکنن، اینطوری آوردم که روزی آمنه در پهلوی آن حضرت خوابیده بود، ناگاه ندای هاتفی را شنید: اگر از برای فرزند خود مرضعه میخوایی، اختیار کن از قبیله بنی سعد زنی را که او را حلیمه مینامند. پس هر زنی را که می آورن آمنه اول نام او را می پرسید. تا وقتی که این بانو میاد، حضرت حلیمه میاد، پس حلیمه به نزد عبدالمطلب آمد و عبدالمطلب او را به نزد آمنه برد و آمنه پرسید چه نام داره؟ گفت حلیمه. آمنه گفت این از آن زن که من مأمور شدم که فرزند خود را به او بدهم. پس آمنه گفت حلیمه، بشارت با تو را که این فرزنده، این فرزندیست که از برکت او و آبادانی و فراوانی در این بلد به هم رسیده است و همه اهل بلاد را به ما احتیاج است. خب ببینید این تا اینجا فکر میکنم که کفایت بکنه در ارتباط با بعد از اینکه ایشان به دنیا میان. گزارش های مختلفی شده. گزارش ها من دیدم، گزارش ها یک قسمتی از حضرت آمنه شده، یک قسمت گزارش ها از حضرت عبدالمطلب شده، یک سری گزارش ها از حضرت ابو طالب شده، یک سری گزارش ها از فاطمه بنت اسد مطرح شده، یک سری گزارش ها حتی از عباس مطرح شده، یعنی اطرافیان و فامیل های نزدیکی که در مرتبط با نبی مکرم بودن، این کرامت ها و این معجزات رو در کودکی نبی مکرم اینها رو گزارش کرد. خب حالا چون شب ضربت خوردن آقا از دمیر و شب قدره، مناسب اینم چند نکته ای رو اینجا، چند تذکری که البته دوستان میدونم که آگاه هستن به این مسئله، خدمتتون عرض بکنم. جهاتی مهمه اونم اینی که ببینیم، اول در مورد شب قدر، یه شبیه که طبق قرآن داره میگه که خیرون من الف شهر، از هزار ماه ارزشش بالاتر. شب قدر همینطور که در اسمش مشخصه، شبیه که تقدیر موجودات در این شب بسته میشه. اساسا خداوند متعال وقتی که اولین خلق رو ایجاد میکنه، اولین مخلوق که ایجاد میشه، زمانم از اونجا شروع میشه. گاهی اوقات میگن زمان بی‌نهایت، نه زمان بی‌نهایت نیست. شاید در ذهن ما به عنوانی که هر چی بریم جلو میبینیم که آقا ابتدا نمیتونیم بهش تصور بکنیم، خب؟ اما زمان بی‌نهایت نیست. زمان نقطه شروع داره. هر چیزی که چه چیزی زمانیه، چه چیزی که پدیده باشه، چه چیزی که نقطه شروع داشته باشه. لذا برای خداوند میگیم خداوند زمانیه، میگه خداوند زمان نداره. خداوند ازلیه، زمان براش معنی نداره. هر چیزی که ابتدا داشته باشه میگن الان مثلا میگن که این بچه به دنیا اومد، الان چی شد؟ 6 ماهش شد، 9 ماهش شد، 1 سالش شد، 2 سالش شد، 50 سالش شد، 100 سالش شد. شروع باید داشته باشه، یه مبدعی باید داشته باشه که زمان بخواد مطرح بشه. خب اولین مخلوقی که خداوند ایجاد میکنه، بنا به روایاتی که در خلقت نوری اومده، انوار مقدسه نبی مکرم و اهل بیت ایشان، پیامبر اول ما خلق الله نوری، نوری بودیم، نوری بودیم که وحدت داشتیم. بعد این انوار به چه صورت بود؟ و انوار خلقت نوری داشت. قبل از این که میفهمن عرشی باشه و کرسی باشه و آسمانی باشه و ملائکه‌ای باشه ما رو خلق کرد. حالا قدر از کجا شروع میشه؟ قدر بر اساس روایات از همون شروع خلق اول میشه شب قدر. قدر از اونجا شروع میشه. آ شب قدر بوده، میگه تا دنیا دنیا هستش و تا ادامه داره قدر همیشه هست. قدر اصلا از بین نمیره. حالا شروع قدر چی بوده؟ از همون هینی که اولین موجودی که خداوند اذا اراد الله اراده میکنه قدر از اونجا شروع میشه. اونجا تقدیر، اونجا قدر از اونجا شروع میشه. که اون متوقف باز به علم لایتناهی پروردگاره. اینجا قدر. هر چیزی در ارتباط با اون قدر و اندازه‌ای هستش و حساب و کتابی هست. حالا این شب رو اومده به عنوان شب قدر مطرح کرد. این شب قدر اونقدر اهمیت داره که کل سرنوشت یک ساله شما در شب قدر رقم بخور. یه وقت مهمه. این آقا ما چه کارهای خوبی میتونم انجام بدم؟ چه توفیقات میتونم داشته باشم؟ چه سفرهایی میتونم داشته باشم؟ چقدر علم کسب بکنم؟ چقدر رزق و روزی مسائل مالیم بخواد زیاد بشه یا کم بشه ورشکسته بشه؟ چقدر به سمت خدا تقرب پیدا بکنم؟ تمام اینها در این شب تقدیر میشه، نوشته میشه، حد و حدود اینها مشخص میشه. خب این شب خیلی مهمه. طبیعتا اینکه این تقدیرات گتره‌ای مطرح نمیشه. خداوند بر اساس سعه وجودی هر کسی به تناسب اون تقدیری براش تنظیم میکنه. اینطوری نیست که همینطور دل بخواهی باشه بگی تقدیر خوب بده، بگی تقدیر متوسط بده، بگی تقدیر حالا. اینها نیستش. پس افراد خیلی مهمه که زمینه و قلبشون و روحشون رو آماده بکنن برای اینکه تقدیر خوبی برشون رقم بخوره. یعنی یکی از چیزهایی که بسیار تأکید شده در شب قدر، در فرمایشات معصومین اومده، در دعاهایی که با تأکید شده در این شب قدر اومده، استغفار. استغفار خیلی مهمه. چرا؟ چون استغفار گناه حجابه. وقتی حجاب باشه، یعنی وقتی آدم تصمیم جدی نگرفته باشه و ترک گناه، خب طبیعتاً هم اون تقدیرش هم چیه؟ تقدیر مناسبی نخواهد بود، تقدیر کاملی نخواهد بود به تناسب اون آلودگی هایی که در وجودش. بنابراین خب خیلی مهمه که در چنین شبی آدم ها، ولی که حالا بعداً هم مرتکب حرام شد شد، ولی الان به خودش بیاد نه که بگه حالا یکی رو ولش کنه، یکی رو ادامه میدم اونای دیگه رو، نه، تصمیم بگیره همون یه گناهی هم که انسان استمرار نسبت به اون داشته، تصمیم جدی بگیره در این شب که دیگه اونو پشیمانی قلبی بشه. چرا؟ چون خدای من از این گناه بدش میاد، امام زمان من از این گناه بدش میاد، کسی که بنای تقدیر منو بمیشه از این گناه بدش میاد. پس این گناه من از لحاظ درونی واقعا انزجار بهش داشته باشم، بدم بیاد الان و تصمیم جدی بگیرم که این گناه انجام ندم و تا میتونم به خداوند متعال عرض بکنم که خداوند استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا کریم العف الهی العف. این از کار فراوان تاکید شده در این شب انجام میگیره که زمینه تقدیرات مناسب اینجا زیاد. نکته دومی که باز در ارتباط با این شبه، ارتباط خاصی با امام زمان داشته باشه. ببینین چه در حیث تکوین، چه در حیث تشریع، خداوند فاعل فیضه، فیض از نایه خداونده، اما واسطه فیض شخص حضرت حجته، شخص امام هر زمانیه. لذا هر چیزی که از لحاظ تکوینی، از لحاظ تشریعی بنایی که برسه به در ارتباط با اون واسطه فیضه. این تقدیرات به واسطه امام زمانه که اینطوری تنظیم میشه. پس خیلی مناسبه که اون کسی که قلم در دست او هستش که به اذن الله این تقدیرات این گونه رقم میخوره، آدم ارتباط معنوی با حقیقت بیشتر داشته باشه. در این شب ارتباطش با امام زمان بیشتر باشه. و خیلی مهمه که مثلا در این حوادث و اتفاقاتی که ظلم دنیا رو فرا گرفته، آدم امیدش رو از غیر منقطع بکنه و توجهش به حضرت حجت باشه و از خداوند متعال ظهور حضرت رو بطلبه. که تا وجود مقدسشون تشریف نیارن این بدبختی ها، امیدوار نباشین، روز به روز دسته به کل دنیا، هر کسی در لول خودش در بدبختی خودش. ببینیم فقط بدبختی این نیستش که یک کشور امنیت نداشته باشه، گاهی اوقات بدبختی برای یک جامعه اینه که در رفاه کامل گیرمن باشن، توجه به خدا ندارن، ارتباطشون با خدا ضعیفه، در جهل مرکب هستن. اینم ظلمه، اینم بدبختیه. پس این دنیا این ظلم و فساد فرا گرفته و این وضعیت رو ما داریم میبینیم. تا وجود مقدسشون تشریف نیارن این مشکلات حل نمیشه، اینو باید حل رو برای اون هضمش بکنیم و باید بمانند چنین شبی دعا بکنیم بر فرج حضرت که اگه بنا باشه تقدیری اتفاق بیفته در همین شبهای، اگه بنا باشه در این سالی که در پیش داریم بعد شب قدر فرج حضرت تحقق پیدا بکنه، تقدیرش باید در شبه قدر صورت بگیره، چون بنا که این جزء تقدیرات حساب میشه. پس توجهمون در ارتباط با این وجود مقدس خیلی بیشتر باشه. این دو نکته ای که به ذهنم رسید که خدمت بزرگان عرض بکنم و خب به مانند امشبی شب ضربت خوردن قرآن ناطق، ضربت خوردن حق، حقیقت، علیون ملحق و الحق مع علی، یه وضعیت دیگه که اوقات نگاه میکنی که آقا مثلا اینو کشتن، اونو کشتن، افرادو کشتن، مردم بیگناه رو کشتن. من خودم فکر میکردم آقا این مردم اینقدر جنایت کردن، حجت خدا، آقا امیر المومین، لنگر آسمان و زمین، این شخصیت و مانند سحرگاهی که آقا به مسجد میخوام برن چنین ظالمانه حضرت مورد ترور قرار میدن و حضرت به شهادت میرسونن، زمینه چه مسئله خواه خیلی عجیبه. به مانند امشب حق ضربه خورد، به مانند امشب حق رو از بین بردن، و واقعا چقدر پستی و چقدر امیرالمومنین در اوج اون جایگاهی که هست، فقط مردم پستی که این حقیقتی که شعار سلونی قبلا تفقدونی بودش، لحاظ علم و لحاظ شجاعت، از لحاظ تمام کرامات و جهات مختلف و امتیازات انسانیشون در صدر بودن، بعد کار به اینجا برسه که تحمل ایشون رو نکنه، جامعه تحمل این حقیقت رو نکنه، یعنی کار به اینجا برسه که حقیقت باید از بین بره. آقا ببین به کجا میخوای برسی تو حقیقت؟ حقیقت از بین بره که ما کمال خودشون، ببین انحراف جامعه به اینجا برسه که یک کسی که عین کماله، بنای عین کمال از بین ببرن که این جامعه بخواد به خوشبختی برسه. چی در اوج جهالت و نادانی بودن این مردم. خداوند لعنت کنه کسی که این جنایت انجام داد و کسانی که راضی بودن به این جنایت و کسانی که راضی هستن به این جنایت. اینها که جنایت به حقه، جنایت به انسانیت. خداوند به حق آقا امیرالمومنین علیه السلام در این شب و بنابر روایات که حالا مقدره که امشب یحتمل که امشب هم شب قدر باشه، به حق آقا امیرالمومنین علیه السلام بهترین تقدیرات رو در این شب که در صدر اونها فرج آقا امام است علیه السلام برای ما مقدر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.